ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان دنبال میکنیم. اما در آغاز توجه کنید به اخبار ساعت از همکارانم خالد مفتون و سید فتح محمد بها.
نخست سرخط چند خبر مهم. 5 عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان رأی اعتماد ولسی جرگه این کشور را به دست آوردند. یک هلیکوپتر نیروهای ناتو در ولایت هلمند سقوط کرد. و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که امریکا، فرانسه و روسیه در مورد پیشنهاد ایران به خاطر فرستادن قسمت از مواد هسته‌ایش به ترکیه که در عوض ساخت هسته‌ای به دست می‌آورد به طور رسمی پاسخ دادند. با عرض سلام، این هم مشروع خبرها. 5 تن از اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان که به ولسی جرگه افغانستان معرفی گردیده بودند، امروز رأی اعتماد گرفتند. رئیس جمهور افغانستان به تازگی 6 تن از اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را معرفی کرده بود، اما یکی از این افراد از پذیرفتن مسئولیت در این کمیسیون معذرت خواسته است. اعضای کمیسیون نظارت از قانون اساسی افغانستان برنامه‌های اساسی کاریشان را تشریح کردند و به سوالات نمایندگان مردم نیز پاسخ ارائه کردند. آنان در اظهاراتشان گفتند که تلاش می‌کنند تا نظارت دقیق از تطبیق مواد قانون اساسی این کشور داشته باشند. بر مبنای قانون اساسی افغانستان، این کمیسیون باید 7 عضو داشته باشد که انتظار می‌رود رئیس جمهور کرزی 2 عضو دیگر این کمیسیون را نیز به‌زودی به هدف گرفتن رأی اعتماد معرفی کند. گزارش ها از ولایت هلمند می رسانند که یک هلیکوپتر نیروهای ناتو در مربوطات ولسوالی سنگین این ولایت سقوط کرده است. داوود احمدی، سخنگوی والی هلمند، در یک تماس با رادیو آزادی این رویداد را تایید کرد، اما در مورد تلفات ناشی از سقوط این هلیکوپتر اظهار بی‌خبری نمود. طالبان مسلح ادعا کردند که این هلیکوپتر به وسیله آنها سقوط داده شده و تمام سرنشینان آن از بین رفتند. نیروهای ناتو تا اکنون در این مورد تبصره‌ای نکردند. به اساس یک خبر دیگر، سخنگوی والی هلمند میگوید که طالبان مسلح روز گذشته یک طفل 7 ساله را به جرم جاسوسی بر نیروهای خارجی در ولسوالی موسا قلعه این ولایت به دار آویختند. طالبان تا اکنون در مورد چیزی نگفتند. 11 دختر در لیسه گوهرشاد بیگم ولایت سرپل صبح امروز مسموم شدند. عبدالغفار دستیار، رئیس معارف ولایت سرپل، بر رادیو آزادی گفت که شاگردان مسموم شده جهت تداوی به شفاخانه انتقال شده و وضعیت 2 تن آنها وخیم می باشد. با گفته آقای دستیار، دیروز نیز 3 شاگرد در همین مکتب مسموم شده بودند که پس از تداوی دوباره صحتیاب شدند. در گذشته نیز در ولایت‌های مختلف افغانستان شاگردان مکاتب مسموم شدند. تا اکنون علت و موادی که شاگردان مکاتب به وسیله آن مسموم شدند روشن نیست، اما وزارت معارف افغانستان گفته است که تحقیقات در زمینه جریان دارد. و خبر اخیر این که نیروهای امنیتی در ولایت قندهار میگویند که مقدار قابل ملاحظه مواد انفجاری را ضبط کردند. وزارت داخله افغانستان نیز با انتشار این خبر گفته است که نیروهای پلیس در نتیجه یک عملیات در ولسوالی ارغنداب قندهار توانستند تا حدود 600 کیلوگرم مواد انفجاری را کشف و ضبط کنند. در اعلامیه‌ای که در همین رابطه به نشر رسیده آمده است که این مواد انفجاری شامل 300 کیلوگرم بارود، 15 بشکه 20 کیلویی مواد انفجاری و 15 عدد ماین با ریموت کنترل هایان است که از منطقه خسرو به ولسوالی ارغنداب کشف گردیده است. در عین حال از ولایت اروزگان نیز خبر رسیده است که در نتیجه درگیری نیروهای پلیس و طالبان مسلح در نزدیکی شهر ترینکوت، 3 تن از مخالفین مسلح دولت نیز کشته شدند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. تازه ترین خبرهای منطقه و جهان با همکارم خالد مفتون.
امریکا، فرانسه و روسیه در مورد پیشنهاد ایران به خاطر فرستادن قسمت از مواد هسته‌ایش به ترکیه که در عوض آن سوخت هسته‌ای به دست می‌آورد به طور رسمی پاسخ دادند. این پاسخ ساعت‌ها قبل از رأی‌گیری شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد دور جدید تعزیرات علیه ایران به خاطر برنامه هسته‌ای آن کشور داده شد. دیپلمات‌ها می‌گویند ایران این پاسخ را از طریق یوکو یا آمانو، رئیس آژانس انرژی اتمی بین‌المللی در وینا به دست آورده است. این پلان که بر اساس آن ایران قسمت از یورانیم کمتر غنی شده خود با ترکیه میفرستد و در عوض آن سوخت هسته‌ای را برای ریاکتورهای تحقیقاتی به دست خواهد آورد، به میانجیگری برزیل و ترکیه صورت گرفت. قدرت‌های غربی میگویند این پلان جوابگوی نگرانی‌هایشان در مورد پروگرام هسته‌ای آن کشور نمی باشد. شورشیان مزدون بر لاری هایی که مواد لوجستیکی را برای نیروهای خارجی در افغانستان منتقل می کردند در نزدیکی اسلام آباد پایتخت پاکستان عمل کرد که در نتیجه آن حداقل 8 تن کشته شدند. به گفته پلیس 10 فرد مسلح شب انگام بالای این کاروان عمله ور شدند و بعدا فرار کردند. این اولین بار است که چنین عمله در نزدیکی اسلام آباد صورت می گیرد. زیا یکی از دریوران این لاری ها در مورد عمله بالای کاروانشان چنین می گوید. در حالی که در داخل لاری نشسته بودم چندین بار شنیدم که عمله کنندگان می گفتند دریوران را بکشید، وقت را ضایع نکنید، لاری ها را به آتش بکشید، هر دریواری که می خواهد فرار کند بالایش فرار کنید، هیچ کس را اجازه فرار ندهید. به گفته آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس تقریبا 20 کانتینر پر از مواد مورد ضرورت نیروهای خارجی در افغانستان در این عمله آتش گرفته بودند. به گفته یک مامور پلیس عمله کنندگان توسط 2 موتر و 6 موتورسیکل به محل آمده بودند. طبق خبر دیگر ملیشه ها در منطقه مومن واقع در جنوب غرب پاکستان که نزدیک به سرحد افغانستان است بالای 2 پست حمله کردند. به گفته یک مقام پاکستانی در نتیجه این عمله 2 عسکر پاکستانی و 6 شورشی کشته شدند و چندین تن طرفین درگیر زخمی نیز شدند. انتظار می رود که شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز به منظور وضع تعزیرات جدید برای دور چهارم بر بالای ایران روی تصویب قطعنامه رایگیری کنند. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفته است که ایران این بار با شدیدترین تعزیرات روبرو خواهد شد. در این حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران میگوید که اگر این قطعنامه تصویب شود ایران هر گونه گفتگوهای بیشتر را در مورد برنامه هسته‌ای‌اش رد خواهد کرد و همچنین گفت که معامله سوخت هسته‌ای که از حمایت ترکیه و برزیل برخوردار بود فرصتی است که تکرار نخواهد شد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفته است که تصویب این قطعنامه می‌تواند دیگر کشورها را به وضع اقدامات سخت علیه ایران وادارد. گیتس در مورد تعزیرات جدید چنین می‌گوید: The key here is a combination of هدف کلیدی این است تا با ترکیب از دیپلماسی و فشار ایرانی ها ترغیب شوند و با آنها فهمنده شود که در بخش امنیت خودشان رای غلطی را در پیش گرفتند. آنها با دنبال کردن برنامه هایشان امنیت داخلیشان را افزایش نه بلکه آن را کاهش می دهند. کشورهای غربی اعتراض دارند که ایران تلاش های برای دسترسی سلاح هسته‌ای دارد، ولی ایران ادعای می کند که برنامه هسته‌ایش به مقاصد صلح‌آمیز می باشد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران از دوشنبه پایتخت تاجیکستان بازدید میکند. قرار است رئیس جمهور احمدی نژاد با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ملاقات کند و در کنفرانس بین‌المللی در مورد امنیت آب که توسط سازمان ملل متحد برگزار میگردد نیز اشتراک کند. دفتر رئیس جمهور تاجیکستان میگوید دو رهبر در مورد پروژه ساختمان تولید برق آبی در تاجیکستان، مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی صحبت میکنند. بعد از دیدن تاجیکستان رئیس جمهور احمدی نژاد به چین سفر میکند تا از نمایشگاه جهانی شانگهای دیدن کند و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز در قصر سفید با محمود عباس رئیس جمهور فلسطین ملاقات میکند. چنین به نظر میرسد که صحبت های میان دو رهبر در مورد عمله مرگبار اسرائیل بالای کشتی هایی که کمک های بشری را به غزه انتقال میداد متمرکز باشد. در نتیجه عمله توسط نیروهای اسرائیل که بر کاروان کشتی ها به تاریخ 31 ماه می رخ داد 9 تن کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. این عمله به طور گسترده محکوم گردید. واشنگتن در مواد متحدش یعنی اسرائیل از ملایمت کار گرفت، ولی بر روز سه‌شنبه وزارت خارجه آمریکا از تحقیقات بین‌المللی در مورد این واقعه حمایت کرد. پایان اخبار از رادیو آزادی.
ساعت 3:08 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان. شنوندگان عزیز صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های تفصیلی این رویدادها و تحولات را در برنامه دنبال میکنیم. چهار زندانی محبس بگرام که اکنون به محبس پروان تغییر نام یافته برای نخستین بار از سوی یک هیئت قضایی افغان محاکمه شدند. قرار است ولایت غزنی افغانستان در سال 2013 میلادی پایتخت تمدن اسلامی شناخته شود، ولی نماینده های مردم غزنی در شورای ملی افغانستان و باشندگان این ولایت میگویند که باید تلاش های بیشتری در زمینه تأمین امنیت صورت گیرد. مصاحبه هم با معاون اداره زندان بگرام داریم که در این اواخر به زندان پروان تغییر نام یافته و در پایان برنامه پروگرام هفتوار بحث میزگرد رادیو آزادی نشر میشه که موضوع استعفای وزیر داخله و رئیس امنیت ملی افغانستان در این هفته را بررسی میکنه. 4 تن از زندانیان محبس بگرام که به زندان پروان تغییر نام یافته از سوی یک هیئت قضایی افغان در داخل این زندان محاکمه شدند. زندان پروان در حال حاضر از سوی نیروهای آمریکایی اداره می شود، اما به اساس یک توافقنامه که میان مقامات افغان و آمریکایی صورت گرفته، به تازگی روند بررسی دوسیه های محبوسین افغان این زندان از سوی افغانان آغاز شده است. اولین محکمه یک پدر همراه با سه پسرش که به اتهام اجرای فعالیت‌های تخریبی گرفتار شده بودند روز سه‌شنبه در این محبس دایر شد که در نتیجه دو تن از متهمین هر یک به 10 سال حبس محکوم شدند و پدر آنان همراه با یک پسرش که 8 ماه را در این زندان سپری کرده بودند، حبس گذشته آنان به حالشان کافی دانسته شد و براءت حاصل کردند. احمد جعفر احمدی هم در جریان محاکمه این افراد شرکت داشت.
این نخستین بار است که 4 تن از زندانیان افغان محبس پروان که در حال حاضر از سوی نیروهای آمریکایی اداره می شود، به واسطه یک هیئت قضایی افغان محاکمه شدند. مصری گل، رحمی گل، غزنی گل و پدرشان بسم الله گل از باشنده های ولایت خوست در اوایل سال جاری میلادی یکی پی دیگر به اتهام اجرای فعالیت های تخریبی در افغانستان از سوی نیروهای ائتلاف و اردوی ملی این کشور گرفتار شده بودند. این 4 نفر بعد از سپری کردن چندین ماه در عقب میله های زندان به روز سه‌شنبه در یک محکمه علنی در داخل زندان پروان حضور یافتند. هیئت قضایی دیوان امنیت عامه محکمه ابتدایی مرکز پروان موجودیت اسناد و شواهد کافی را در خصوص دست داشتن 2 تن از این افراد در اعمال تخریبی تایید کرد، اما مدارک موثق که نشان دهنده دخیل بودن 2 تن دیگر آنان در اجرای فعالیت های تروریستی باشد به محکمه ارائه نشد. ذبیح الله ابراهیمی رئیس این هیئت تصمیم محکمه ابتدایی را چنین اعلام کرد:
ما هیئت قضایی دیوان امنیت عامه محکمه ابتدایی مرکز پروان شما هر یک مصری گل و رحیم گل ولدان بسم الله گل را نسبت موجودیت دلایل الزام هر کدام به مدت 10 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات نمودیم، و شما غزنی گل ولد بسم الله گل و شما بسم الله گل ولد گلاب خان را به دلیل نگهداشت غیر قانونی سلاح طبق بند 2 ماده 9 قانون انسداد قاچاق حبس گذشته تان به حالتان کافی دانسته شده از حبس رها باشید.
اما حکم صادر شده در مورد این افراد قطعی و نهایی نیست و آنان میتوانند استیناف طلب شوند. در این محکمه برخی از مقامات وزارت عدلیه افغانستان، خود افراد متهم و وکلای مدافع آنان نیز حضور داشتند. اما نظیر احمد نصار وکیل مدافع یکی از این محکومین تصمیم محکمه را غیر عادلانه خواند و چنین گفت:
ما خودم تصمیمی است که باید بالای حکم استیناف طلبی کنم و اعتراضات قانونی خود را بالای حکم محکمه دارم و ما استدلال بسیار قوی دارم به خاطر از اینکه محکمه بگونه. استدلال ما این است که مدارک اثباتی که ارائه شده است از مجرای قانونی از ایران نشده است. به طور مثال نشان انگشت و تحقیقات توسط ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان صورت نگرفته.
در این حال محمد قاسم هاشمزی معین وزارت عدلیه افغانستان، یکی از حاضرین در این جلسه قضایی، فیصله محکمه را قانونی توصیف می کند:
ما فکر می کنم که از نقطه نظر تنظیم و نظم درست بود. قانون جادجزایی ما صحیح تطبیق شد. اول به سالانوان حق دادن که سوی دعوی خود بگوید، قاضی بعد از افتتای خود بعد از وکلای مدافع از یکیش علایده علایده دفاع کرد.
مقامات وزارت عدلیه افغانستان میگویند روند بررسی دوسیه های زندانیان افغان در زندان پروان با وسیله نهادهای مسئول افغان همچنان ادامه دارد.
از جریان محاکمه نخستین 4 زندانی محبس پروان توسط قاضیان افغان شنیدید. درباره وضعیت زندان بگرام که به تازگی به زندان پروان تغییر نام یافته، مصاحبه اختصاصی با معاون اداره این زندان داریم که خلال این برنامه خواهید شنید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
قرار است ولایت غزنی افغانستان در سال 2013 میلادی پایتخت تمدن اسلامی شناخته شود، ولی نماینده های مردم غزنی در شورای ملی افغانستان و باشندگان این ولایت میگویند که باید تلاش های بیشتری در زمینه تامین امنیت این ولایت صورت گیرد تا بتواند میزبان هیئت های بلندپایه جهانی و مرکز تمدن اسلام باشد. مقامات دولتی افغان نیز گفتند که برای بازسازی این ولایت و به خصوص آبادات تاریخی آن تلاش میکنند و سعی میشود تا وضعیت امنیتی نیز بهتر شود. در این مورد فوزیه احسان از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که کار بازسازی برخی از آبدات تاریخی در ولایت غزنی با جدیت آغاز شده است، یکی از نمایندگان این ولایت در شورای ملی افغانستان میگوید برنامه‌های انکشافی در این ولایت به کندی به پیش می‌رود و چالش‌های امنیتی نیز باعث کند شدن هرچه بیشتر این روند شده است. داوود سلطان‌زوی نماینده مردم غزنی در ولسی جرگه به روز چهارشنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
کار باید یک سال دو سال قبل آغاز می شد، اما متاسفانه به کی پیش رفت همه چیز و تصامیم هنوز هم به شکل گرفته می شود که امنیت یک فاکتور بسیار عمده و عدم امنیت باعث دست رفتن از این چانس بسیار طلایی خواهد شد. ما امیدوار هستیم که جامعه جهانی و حکومت افغانستان با اداره جدیدی که در غزنی شروع به کار کرده، با والی جدید که با او معاونت صورت بگیره، تا بتانیم در آوردن امنیت و بعد از او زمینه سازی شود. به خاطر بازسازی غزنی، تاریخ باستان غزنی میتونه که باز هم یک نقطه درخشش در حیات ملی و ثقافتی افغانستان باشه و امیدوار هستم که این اهمیت ما به خاطر بدامنی از دست ندیم.
قرار است غزنی در سال 2013 میلادی عنوان پایتخت تمدن اسلام را از آن خود کند و سپس میزبان صدها توریست خارجی از کشورهای مختلف باشد. از همین رو مقامات حکومت افغانستان گفتند تلاش دارند تا برنامه‌های انکشافی در این ولایت را سرعت ببخشند. ولی غزنی مشکل امنیتی در این ولایت را تایید می‌کند، اما می‌گوید چالش‌ها به حدی نیست که بتواند در راه تطبیق برنامه‌های انکشافی در این ولایت مانع ایجاد کند.
چون غزنی در مسیر شهرا واقع است، احتمال دارد دشمن برای فعالیت‌های خود آن را انتخاب کرده باشد. چون امکان این وجود دارد که اجرای هر عمل در این منطقه از طریق مطبوعات انعکاس بیشتر داشته باشد. اما این مشکل تا حد نیست که صد راه بازسازی و برنامه‌های انکشافی در این ولایت گردد.
ولایت غزنی بخش بزرگی از آبدات تاریخی افغانستان را در خود جا داده است. وزرای فرهنگ کشورهای اسلامی دو سال قبل تصمیم گرفتند که در سال 2013 میلادی این ولایت به عنوان مرکز تمدن و ثقافت اسلامی مسمی شود. انتقادهای نیز وجود دارد که روند بازسازی در عرصه‌های مختلف دیگر نیز در این ولایت به کندی به پیش می رود.
گزارش بود درباره وضعیت ولایت غزنی که قرار است در سال 2013 میلادی پایتخت تمدن اسلامی اعلان شود، ولی نماینده های مردم غزنی در شورای ملی افغانستان و باشندگان این ولایت میگویند که باید تلاش های بیشتری در زمینه تأمین امنیت صورت گیرد. مقامات امنیتی غزنی میگویند با توجه به تحرکات مخالفان لازم است که حوزه های امنیتی این ولایت گسترش یابند. جنرال خیالباز شیرزای قماندان امنیه ولایت غزنی در گفت‌وشنود با رادیو آزادی گفته در حالی که رئیس استخبارات دوران حاکمیت طالبان به تحرکات در مربوطات ولایت غزنی ادامه می‌دهد، پلیس ملی این ولایت از امکانات لوجستیکی و مهمات برخوردار نیستند و دوره آموزشی آنها نیز محدود است. حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی که روز گذشته به ولایت غزنی رفته بود، گفت و شنود با قماندان امنیه ولایت غزنی انجام داده که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنم.
جنرال خیالباز شیرزای، در ولایت غزنی چند ولسوالی وجود داره؟ چند ولسوالی فعال از حاکمیت دولتی است و چند ولسوالی به دست مخالفان است؟ وضع امنیتی چگونه است؟
در ولایت غزنی ما 18 واحد اداری داریم و 4 حوزه امنیتی داریم. وضع امنیتی در ولایت غزنی خوب است. ما به تمام ولسوالی ها رفت آمد کرده میتنیم. یک ولسوالی که ولسوالی نواستن هم سرحد با ولایت زابل و پکتیکا هستن. از مدت 3 سال به این طرف اونجا حاکمیت دولتی موجود نیستن و 4 ولسوالی که ولسوالی اجرستان، رشیدان، زنخان و گرو باشن، ما اکمالات از طریق هوا، چون منها بسیار زیاد در آن موجود هستند، سرک هم کریزی نیستن، با می حساب ما اکمالات از طریق هوا اجرا میکنیم و حوزه امنیتی که همینجا موجود هستن بسیار کم است. برای امنیتش همین 4 حوزه کفایت نمی کنن. ما پیشنهاد کردیم که حداقل 3 حوزه دیگه هم برای ما داده شود تا ما به صورت مطمئن از مردم شریف ولایت غزنی امنیتش را تامین کرده بتانیم.
گفته میشه که در بعضی از ولسوالی های ولایت غزنی مخالفین از طرف شب میان حمله میکنن، باعث تخریبات میشن. چرا مردم مثلا در تامین امنیت طوری که لازم است با پلیس در تامین امنیت هم کاری نمیکنن؟
تقریبا 14 ماهی که ما همینجا آمدیم کدام مکتب حریک نگردیدن. صرف یک مکتب در ولسوالی کروا که مکتب اوناس هستند و دیوالش مین منده شده بودن که ششایشان شکستن، دیگه مکاتبه کس در ندادن. و از طرف دیگه باید ما بگیم که نسبت با اکثر ولایت افغانستان ما پیکر میکنیم که غزنی بهتر است، خوب است. از طرف شو وضعیت امی جغرافیوی غزنی بسیار کلان هستند، طلبا اینجا موجود است. برای شما معلوم است که کری احمدلا که وزیر استخبارات از اونا بودن، اینا فعلا هم مسئول استخباراتشان است، از خود غزنی هستند، اینا هم زیاد فعالیت میکنن. و یک تعداد افراد و اشخاص خارجی مثل پاکستانی و چچنی و ازبک و عرب، اینا تمامش اینجا موجود هستن، حتی جسدایشان ماندن. و در این اواخر تلفاتی که به دشمن در ولایت غزنی وارد آورده شدن، ما فکر میکنیم که در 34 ولایت افغانستان با می پیمانه ضربات کوبنده با دشمن وارد نآورده شده باشه.
جنرال صاحب، پیارتی یا تیم بازسازی ولایتی که شامل نیروهای امریکایی و نیروهای پولندی هستند، در تامین امنیت با شما چقدر همکاری دارند؟ آیا هماهنگی در جریان عملیات ها از سمت شما نیست؟ همکاری میکنند؟ وسایل و تجهیزات کمک میکنه یا نمیکنه؟
هماهنگی ما نسبت به سابق بهتر شدن. ما روز ده ها گزمه مشترک با قوه حساب اجرا میکنیم، با می ترتیب وظایفی که پیدا میشه مشترکن ما با قوه ائتلاف اجرا میکنیم، نفرهایی که میخواین ما روان میکنیم با می ترتیب. معنایی که ما کشف میکنیم از خطر خونسا کردنشان، اونا با ما کمک میکنن. بعضی اوقات هوایی با ما کمک میکنن. تجهیزات ما باید عرض کنیم که تجهیزات پلیس بیچاره با قسم اردوی ملی نیستن. سربازای ما تجهیزاتش ضعیف است، سلاحش ضعیف است، سلاح حمایتی نداریم، زره پوش نداریم. صرف از خطر تعلیم و تربیت اینا مربیون روان کردن، پرسنل ما را تعلیم و تربیت میکنن، استادای ما را. این را باید بگویم که قبلا 8 هفته بودن، مگر متاسفانه فعلا 2 هفته این را هم کم کردن. تعلیم و تربیت در بلند بردن ذرات مغربوی نقش بس عمده دارن. اما می وقتشان هم باید حد اکل 12 هفته می بود، اگر 12 هفته نیستن باید همی 8 هفته خو کم نمی شدن.
جنرال خیالباز شیرزای، از توضیحات شما بسیار تشکر، سلامت باشید.
مصاحبه بود با جنرال خیالباز شیرزای، قماندان امنیه ولایت غزنی.
چرا افغانها و تعدادی از ملتهای دیگر در تاریخ مبارزات سیاسیشان از خشونت کار گرفتند؟
متاسفانه در شلم پیری پتون
در تاریخ معاصر، رژیمهای استبدادی تعداد زیادی از کشورها از طریق مبارزات صلح آمیز سرنگون شدند، اما در افغانستان هنوز هم خونریزی جریان دارد.
فیلن در افغانستان مشکل گذاره است که نسل جوان احترام.
عدم خشونت چی نوع مبارزه است و پیشگامان آن کی ها اند؟ پاسخ به این و سایر پرسش ها را در سلسله از گزارش های خاص که به زودی از رادیو آزادی به نشر خواهد رسید شنیده می توانید.
مسئولان زندان پروان که از سوی نیروهای آمریکایی اداره می شود، گزارش هایی را رد می کنند که گویا در این زندان برخورد خشونت آمیزی صورت می گیرد. جنرال مارک مارگینز، معاون زندان بگرام که به زندان پروان تغییر نام یافته، در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی وضعیت موجود در این زندان را مناسب توصیف کرده است. این در حالی است که در برخی از گزارش ها گفته شده که در برخی موارد حقوق زندانیان این محبس نقض می شود. احمد جعفر احمدی در این مورد با معاون زندان پروان مصاحبه انجام داده و در آغاز از وی چنین پرسیده است.
جنرال مارگینز، اخیراً گزارش های منتشر شد که در او شماری از زندانیان محبس پروان از آنچه وضعیت غیر انسانی در این زندان خواندند شکایت داشتند و این محبوسین وضعیت این زندان را نامناسب توصیف کردند. تفسیر شما در این مورد چه هست؟
میدانم
شما آرزو دارید از این زندان دیدار کنید و بعد فوراً خواهید دید که وضعیت غیر انسانی در زندان پروان وجود ندارد. کمیته بین المللی صلیب سرخ به طور منظم از این زندان دیدن میکند و حدود 100 بار سازمان های بین المللی و شمول رسانه ها زندان پروان دیدار کردند. پیش از این شفافیت در اینجا نمیتواند تامین گردد. یکی از زندانی هایی که به تازگی آزاد شده گفته است با وی در این زندان برخورد خوب صورت گرفته و با وی احترام شده است. همچنان به این زندانی هر گونه فرصت عبادت داده شده است. یکی دیگر از این زندانیان گفته است که وی قرآن را در این زندان آموخته است. از خدمات سیه که من در این زندان برخوردار هستم، این خدمات برای زندانیان نیز عرضه می شود. یعنی آنچه در گزارش آمده کاملا نادرست است و به همین دلیل ما می خواهیم مسئولیت اداره این زندان را طوری به افغان ها بسپاریم که آنان هم قادر باشند این زندان را با استانداردهای عالی حفظ کنند.
These same very high standards.
اما پس چرا برخی از زندانیان ادعا می کنند که وضعیت در اینجا نامناسب است؟
Who did you speak to?
شما با کی در این مورد صحبت کردین؟
گزارش ها می رسانند که وضعیت زندان پروان نامناسب است.
Well, yeah, you need to.
با نظر من نباید به شایعات و گزارش‌ها گوش کرد. هر روز جمعه نشست را برگزار می‌کنیم و در آن هر اتهام بدرفتاری در این زندان را به بررسی می‌گیریم و مراقب همه چیز هستیم.
We look at everything.
جنرال مارگنز، ممکن شما می‌دانید که اخیراً کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از موجودیت یک زندان مخفی در داخل میدان هوایی بگرام خبر داد. این گزارش را تایید می‌کنین؟
میدانم که این گزارش از سوی کمیته بین المللی صلیب سرخ منتشر نشده و این موضعی آن کمیته نیست. از شما میخواهم دوباره به آنان مراجعه کنید، اما دیگر مراکز نگهداری زندانیان وجود دارد که در آن افرادی را نگهداری میکنیم که از مناطق جنگ زده گرفتار میشوند. البته ما این زندان ها را افشا نمیکنیم. ممکن کمیته بین المللی صلیب سرخ در این رابطه ابراز نظر کرده باشد. آنچه میخواهیم برایتان بگویم این است که کمیته بین المللی صلیب سرخ و حکومت افغانستان در مورد این زندان ها معلومات دارند و قانون در آن مراکز تطبیق می شود.
خب از آنجایی که روند محاکمه زندانیان افغان زندان پروان با وسیله نهادهای مسئول حکومت افغانستان آغاز شده، میشه بگوین چه تعداد از این زندانیان در جریان سال جاری محاکمه خواهند شد؟
خب در حال حاضر حدود 800 زندانی افغان در این زندان نگهداری می شوند. نمیخواهم به طور تخمینی بگویم که چی تعداد از این زندانیان امسال محاکمه خواهند شد، اما تلاش میکنیم در مطابقت با قانون افغانستان برای هر یک زندانیان دوسیه ترتیب کنیم تا این دوسیه ها سوی قاضیان و سارنوالان بررسی شود.
جنرال مارگنز، شما می دانین که سیستم عدلی و قضایی افغانستان فاسد خوانده می شه. سوال اخیر ما ایست که به منظور تأمین شفافیت و عادلانه بودن روند محاکمه زندانیان محبس پروان که به واسطه افغانها انجام می شه، باید چه اقدامات صورت بگیرد؟
I would say you should direct this that question.
شما این پرسش را از مقامات افغان مطرح کنید. ماموریت من این است تا در بخش ارتقای ظرفیت با افغان ها همکاری کنم. ما در اینجا به خاطر همکاری با افغان ها حضور داریم تا آنان بتوانند محاکم و پروسه های عدلی را به طور عادلانه برگزار کنند و در این مورد به پیشرفت دست یابند.
جنرال مارک مارگنز، معاون زندان پروان، از اینکه حاضر شدین با رادیو آزادی مصاحبه کنین تشکر.
از شما هم تشکر.
با رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
ساعت 3:29 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. همچنین شما می توانید که اخبار، سایر پروگرام ها و مطالب تحلیلی رادیو آزادی را در وبسایت نیز مطالعه کنید. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org. در خلال برنامه شنیدید که 4 زندانی محبس بگرام که اکنون به محبس پروان تغییر نام یافته، برای نخستین بار از سوی یک هیئت قضایی افغان محاکمه شدند. از این جمله 2 نفر به 10 سال حبس محکوم شدند و 2 نفر دیگر براءت حاصل کردند. ساعت آهسته آهسته به 3:30 بعد از ظهر نزدیک میشه. در این لحظه عناوین مهمترین اخبار ساعت از همکارم خالد مفتون میشنویم.
5 عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی رای اعتماد خود از بلوس جرگه افغانستان به دست آوردند. یک هلیکوپتر نیروهای ناتو در ولایت هلمند سقوط کرد. 11 دختر در لیسته گوهرشاد بیگم ولایت سرپل صبح امروز مصموم شدند. امریکا، فرانسه و روسیه در مورد پیشنهاد ایران به خاطر فرستادن قسمت از مواد هسته‌ای‌اش به ترکیه به طور رسمی پاسخ دادند. شورشیان مظنون بر لاری هایی که مواد لوجستیکی را برای نیروهای خارجی در افغانستان منتقل می کردند در نزدیکی اسلام آباد پایتخت پاکستان حمله‌آور شدند که در نتیجه آن حداقل 8 تن کشته شده است. انتظار می رود شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز به منظور اعمال تعزیرات جدید برای دور چهارم بر ایران روی تصویب قطعنامه رایگیری کنند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز در قصر سفید با محمود عباس رئیس جمهور فلسطین ملاقات می کند. و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران از دوشنبه پایتخت تاجیکستان بازدید میکند.
تشکر از همکارم خالد مفتون. ساعت 3:31 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه پروگرام هفتهوار بحث میزگرد رادیو آزادی را دست نشر داریم که موضوع استعفای وزیر داخله و رئیس امنیت ملی افغانستان در این هفته را بررسی میکنم.
شنونده های محترم سلام، به بحث این هفته رادیو آزادی که به مسئله کنار رفتن دو مقام عمده امنیتی کشور اختصاص داره خوش آمدید. به روز یکشنبه هفته جاری، محمد حنیف اتمر وزیر داخله و امرالله صالح رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان از مقام هایشان استعفا کردند. این دو مقام بلندپایه امنیتی ظاهرا دلیل اصلی استعفایشان را کوتاهی در پوشش امنیتی روز اول جرگه ملی مشورتی صلح عنوان کردند. در نخستین روز جرگه ملی مشورتی صلح که روز چهارشنبه گذشته در کابل برگزار شد، گروهی از افراد مخالف دولت با استفاده از اسلحه سبک و سنگین حملات راکتی و مسلحانه را بالای محل برگزاری جرگه انجام دادند که در نتیجه ساعات برگزاری جرگه و مباحث آن بر هم خورد. پس از استعفای وزیر داخله و رئیس عمومی امنیت ملی، تبصره‌های زیاد به سطح ملی و بین المللی در مورد انگیزه این مسئله صورت گرفت. در بحث امروزی ما با مهمانان گرامی عوامل و تاثیرات کنار رفتن این مقام‌های کلیدی کابینه افغانستان را به بحث می‌گیریم. در این بحث دوستان محترم هر یک محمد داود سلطانزوی نماینده مردم در ولسی جرگه، جنرال عبدالواحد طاقت و جنرال حیگل سلیمان خیل کارشناسان مسائل امنیتی را با خود داریم تا در زمینه به سوالات ما پاسخ بدهند. در آغاز مهمانان گرامی را خوش آمدید میگیم.
تشکر.
من میخوام نخواست از جنرال صاحب طاقت آغاز بکنم. استعفای دو مقام بلندپایه امنیتی افغانستان چه تاثیرات بر وضعیت امنیتی کشور خواهد داشت به نظر شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام ها و احترامات خود تقدیم میکنم. ما باید با حکم ضمیر و وجدان خود باید چیزی که واقعیت هاست هم را بگویم و در گوش مردم و جهانیان خود و مردم منطقه برسانیم. این مسائل استعفا، یا یک وزیر استعفا میکنه یا دو وزیر استعفا میکنه یا یک چند یا گروپ یک تیم از یک حکومت میبره، آنقدر مسئله نمی باشه که زیاد سر و صدا های ملی و حتی منطقی و حتی جهانی در برابر از او برای انداخته شد. ولی قضیه که در اینجا واقع شده چیزی هست که فشار بیرونی و فشار کشورهای منطقه و شاید هم یکی دورتر در اینجا دخیل باشه و تمامیت ارضی، استقلال و آزادی ما را زیر سوال میاره. به می خاطر است که ما عکس العمل ها نشان میتیم، ورنه اگر در حالات دیگه این دو مقام استعفا میدادن یا مجبور به استعفا میشدن شاید آنقدر نگران کننده نبود. در شرایط که ما نزدیک است که یک سیستم رو به میان میاریم و بخصوص دو ارگان امنیتی که هر دو ارگان از سالها تقریبا عاطل و باطل به نظر می رسید و دی اواخر دست به کار شدن و یک سلسله ابتکارات را به خرج دادن، نوآوری ها را آوردن و می خواستن که یک فیلترشن، یک فیلتر جور کنه و اینمی پرسنل را از یک فیلتر اپراتیفی و استخباراتی و امنیتی و ملی و وطنی بگذارنه تا عمال دشمن اگر در احیانا در دو ارگان باشه تصفیه شود. این کار آغاز شده بود و مافیای افغانی ملی و منطقوی که منافعش در جنگ است و در بی‌ثباتی افغانستان است دست به کار شد تا توطئه را برای بیاندازه و فشار را بالای زعامت افغانستان بیاره تا زعامت افغانستان بالاخره تصمیم بگیره که به هیچ نوع دلایل مواجه قناعت کننده و این دو مقام گوش فرا بده.
جناب صاحب، سوال مشخص می بود که آیا بر وضعیت امنیتی کشور استفاضه دو مقام تاثیرات خواهد گذاشت؟
بله بالکل تاثیرات به خاطر ازی داره که انقریب اینا می خواستن که ثبات در افغانستان به وجود بیاید و ای توطیه شد، دسیسه شد ای دو مقام. چرا در وقت و زمانی که ضرورت بود از اینا استعفا مجبور شد و نمی شدن که در حالی که اینا با یک بازسازی را شروع کردن در وزارتهای خود، در ارگانهای خود و می رفت به طرف نیرومند شدن، این نمی‌ها را از صحنه دور کردن تا پس همون کاسه و امواش باشه، تا پس همی ارگان ها، دو ارگان های کلیدی که چشم و گوش و دست و پای وطن ما بیاد میشه این را فلج کنه. وقتی که ما چشم نداشته باشیم، گوش نداشته باشیم، یعنی استخبارات نداشته باشیم، وقتی که ما دست و پای نداشته باشیم، یعنی وزارت داخله نداشته باشیم، چطور میتونه که یک عضو فعال جامعه باشیم و یا حرکت کنیم و یا زندگی سالم بکنیم؟ این نمی بود که ما میگیم که بسیار زیاد تکان دهنده است و دیگه اگر نه نه اینا پسر کاکای ما هستند، نه کدام خویشاوندی با نداره، ولی یک مملکت، جامعه ما، مردم ما نگرانی عمیق خود را ابراز میکنه و هر چه زودتر باید این پدیده رفع شود.
سلطانزای صاحب، سوال دیگه متوجه شما است. به نظر شما آیا پذیرفتن استعفای آقای اتمر و آقای صالح از سوی جمهور کرزی کار بجا بوده؟ و سوال دیگه ای است که تا اکنون ولی سجرگه در این مورد نظر مشخص خود بیان کرده یا خیر؟
ولی سجرگه منعیس یک ارگان تقنی مملکت کدام پیام مشخص نیه، بلکه افرادی که در اونجا عضویت دارن نظریات خود مثل که من امروز اظهار میکنم اظهار کردن. در موردی که کار درست بوده پذیرفتن استعفایشون یا نه، این موضوعی است که آل آب تیر شده از زیر پل، استعفا قبول شده و رئیس جمهور یک مملکت این صلاحیت داره که استعفای وزرای خود و اراکین والی رتبه خود بپذیره یا نپذیره. اما من فکر میکنم که در شرایط فعلی آدم نمیتونه جواب مشخص از این را بگه که آیا درست بوده یا نبوده، برای اینکه رئیس جمهور این تصمیم به خاطر موضوعات شاید گرفته باشه که ما هنوز نمیفهمیم که دنباله ازو به کجا میکشونه موضوع را. امکان داره رئیس جمهور کدام استراتژی معین دیگه را در پیش رو داره یا کدام اجندای معین دیگه را در پیش رو داره که امی آخرین واقعی که در جرگه مشورتی صورت گرفت همو توازن برهم زد و بالاخره رئیس جمهور از این لحظه استفاده کرد و استعفای از اینا را پذیرفت. امکان داره که وقایع بعدی نشان دهنده حقایق باشه و همچنان ما امیدوار هستیم که این دو شخص مستعفی خودشان رسالت ملی خود درک بکنن و برای مردم افغانستان علت استعفای خود بگویم، برای اینکه مردمی که از اینا پشتیبانی میکنه یا تمجید کرده کارشان، اونا حق دارن بفهمن که چرا علل دیگه هم آیا وجود داشته یا نداشته و پشت پرده دیگه موضوعات هم وجود داشته یا نداشته. این حق مردم افغانستان است و امیدوار هستم که اینا هر دویشان از دیپلماسی کار نگیرن و برای مردم افغانستان حقایق برملا بسازن و ما امیدوار هستم که رئیس جمهور افغانستان استعفایشان را به خاطر ازی پذیرفته باشه که اینا همونطوری که بیان کردن که در کار خود عاجز ماندن در این واقعه، از خاطر استعفا کردن. اما من فکر میکنم که فاکتورهای بسیار زیاد وجود داشته، من یقین دارم که فاکتورهای داخلی و خارجی دست به دست هم داده و رابطه رئیس جمهور و وزرایش در افغانستان به یک پلی ترازو میمانه که امی آخری واقعه وزن آخری بود که امو تعادل از بین برد و امو اعتمادی که بین رئیس جمهور و دو شخص باید می بود، امو اعتماد به مو ادناترین خود رسید و اینا فهمیدن که دیگه با رئیس جمهور نمیتونن که در یک تیم با یک دیدگاه مشترک کار بکنن و رئیس جمهور هم یقینا بنابر علل مختلفی که در آینده ثابت خواهد شد دید که اینمی مختنمترین موقعی است و باید استعفای ضرر را بپذیرم.
سلیمان خان صاحب، میخوام از شما اینو بپرسم که انگیزه اصلی استعفای وزیر داخله و رئیس امنیت ملی را که از طرف خود از یا بیان شد که گویا ما نتونستیم یا کوتاهی در پوشش امنیتی جرگه ملی مشورتی سال داشتیم به خاطر اینا استعفای خود به مقام ریاست جمهوری پیشکش کردن، به نظر شما امی مسئله باعث استعفای زیاد شد و یا کدام عامل دیگری هم وجود داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک شما شنیدین، ما هم شنیدیم. ظاهرا انگیزه امی جرگه صلح که دایر شده بود و در ای بی امنیتی آمد، ظاهرا انمی را اینا خودشان دلیل امی را آورد که به اساس ای که ما در اینجا ناکام ماندیم، امنیت نماینده های خود را تامین کرده نتوانستیم، ما استعفای خود را میدیم. ولی ناممکن است که انگیزه صرف تنها امی واقع باشد. انگیزه های خارجی و داخلی چنانچه امرالله صالح در بیانیه خود در وقتی که استعفا میداد اینمی را خودش تذکر داد. پس انگیزه خارجی و داخلی هم قرار گفتای خودش موجود بود. ای که چی انگیزه بود، خارجی چی بود، داخلی چی بود، فعلا امی با هیچ کس اینطور 100% گفته نمیتوانه که چی بود. بعد از یک ماه دو ماه ای انگیزه ها خود به خود بیرون میشه، خود به خود میبره. بعد از او ما میتوانیم که بگویم، دقیق بگویم که ای انگیزه ها هم در استعفایشان بودن. علاوه بر ازی طوری که سلطان زوی صاحب گفت، امی هر دو وزیر داخله و رئیس امنیت دولتی که استعفا دادن، اینا باید امی تشویشی مردم افغانستان رفع بسازن. اینا خودشان امی علت استعفا، امی علت علاوه از امی بی امنیتی جرگه صلح، دیگه انگیزه هایی که امرالله صالح گفته که داخلی و خارجی بوده، اینا خودشان به ملت خود برملا بسازن، مردم از تشویش برهانه و اینمی را برای مردم توضیح بده.
جنرال صاحب، طاقت شما فعالیت های گذشته آقای اطمر و آقای صالح را چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا اینا در کارهایشان موفق بودن یا خیر؟
جناب اطمر صاحب اول در وزارت انکشاف دهات باعث وزیر مقرر شد و خوشبختی او دهی بود که در وجه پروگرام های همبستگی ملی بوده و زیاد کمک ها شد، کمک های به ملی به وزارت انکشاف دهات و کامیابترین وزیر در بین کابینه وقت کرزای صاحب اطمر صاحب به حساب آمد. و بعد وقتی که با رئیس وزیر معرف کار میکرد هم نسبی خوب بوده. در وزارت داخله وقتی که اینا تشریف آوردن برای یک وزارت آمدن که در وجه زیاد اعمال دشمن قبلا جا به جا شده بود، یعنی ناگهانه اینطور نیه که کسی آگاهانه یا شامل صفوف پلیس ساخته باشه، یعنی دزد و قطاع و طریق و اختطافگر و غیره و غیره. بدبختانه در وزارت داخله پرسنل پلیس مملو از اینطور اشخاص و افراد بی‌بندوبار بود و وزیرای قبلی نتانسته بود که را تصفیه کنه. وزیر صاحب داخله که نو آمد در وزارت داخله هم یک چند وقت در گیر چند نفر قرار گرفت که او چند نفر همیشه در وزارت هست و مثل یک گروپی هست، یک تیمی هست که فورا وزیر را احاطه میکنه و نمیمانه که کار بکنه با دست باز. و این بدبختی وزیر صاحب بود که در وزارت داخل آمد و در اوائل درگیر اونمو یک گروپی که مثل مافیا که کوچک احاطه کرده بود. جلالی صاحب هم همینطور بدبختانه درگیر اونمو گروپ بوده و در آخر وقتی که فامیل یا دوستایش برشان مشوره ها داد یا اطلاعات برش رسید، یه از اون گروپ خود کشید و دست به کار شد و با یک سلسله رفرما دست زد و اون رفرما ای بوده که مسائل تکنیکی و کاری برای پرسنل وزارت داخله، تعلیم و تربیه وزارت داخله و آوردن تقریبا 16 صد استادان مجرب سابق که اکادمیسان ها بوده در پلیس ارکان حرب بودن به حساب مسلکی، اینا را آوردن که باعث استادا در پلیس کار کنه و فعالیت کنه و تربیه کنه پرسنل پلیس. همچنان عین قضیه سر امرالله صالح بود. امرالله صالح هم در اوائل درگیر و نمو قوم و قبیله و چند نفره که در وجه از شمال آمدن و این درگیر از او بند ماند. وقتی که از او خود رها کرد و تصفیه را شروع کرد و یک تعداد اشخاص و افراد سابقه را میاره و میخواه که ریاست عمومی امنیت ملی را به پا ایستاد کنه و کارهای اپراتیفیشان هم نسبتا پیشرفت کرد و حتی اطلاعاتی که از درون از جبهه‌های دشمن از درون کشورهای همسایه کشید و به دستش آمد. این گپای باعث شد که همسایگان ما و کسایی که در داخل افغانستان بوده و با مافیا دست داشتن اینا دست به کار شدن و دست به توطئه و دستسازی زدن، چنانچه آوردن اینمی چیز کسایی که در جرگه در خیمه جرگه عملیات کرد ای هم شاید در مطرح سیاه ششای سیاه و برپلیت آورده شده باش. ولی وزارت دفاع میگه که ما
جنرال صاحب شما پس منظورتانی است که هماهنگی بین نیروهای امنیتی وجود ندارد؟
بله وزارت دفاع میگه که ما داخل نیستیم. ما شب سخنگوی وزارت دفاع گفت که وزارت دفاع مقصر نیست. چطور مقصر نیست؟ وزارت دفاع بالکل مقصر است. اول مقصر در این قضیه کی است؟ امنیت ملی که چرا اطلاعات دقیق و اپراتیفی استخباراتی از کل منطقه نداشت از امی ساحه و چطور اطلاعات نداشت که دشمن در کدام لباس در لباس زنانه یا چطور چنان میه و چرا شبکه های اپراتیفی یا جنتوریشان ضعیف است که در شهر هر جای اینا قرارگاه ها یا جال اپراتیفی چرا نداره؟ در شهر کابل و در ولایت و در حتی در سراسر افغانستان یک جال می داشته باشه استخبارات. از این جال چطور تیر می شه؟ بعدن در پلیس که در منطقه وظایف داره اینا و ما فکر می کنم که عین وظایف عین مسئولیت وزارت دفاع داره و باید در سه وزیر استعفا می دادن. یعنی اینا قرارگاه مشترک ای ارگان ها وزور چند نبود.
و شما برمی گردیم جنرال صاحب، سلطانزوی صاحب در گذشته نیز رویدات های مشابه یا حملات بگویم سازمان یافته صورت گرفت، مثل حمله بر راندازی جشن هشتم ثور که منجر به کشته شدن تعداد از اشخاص هم گردید و همچنان شهر کابل هم دو سه بار مورد حملات بزرگ یا سازمان یافته قرار گرفت. چرا این بار این کار منجر به استعفای وزیر داخله و رئیس امنیت گردید به نظر شما؟
مثل که قبلا عرض کردم، روابط رئیس جمهور افغانستان با این دو شخص در ماها و هفته های گذشته نشه و فراز های مختلف را تایید کرده بود و ماندار هر واقعه اثر خود مگذاره در روابط.
بله.
هر واقعه توازن اعتماده تغییر میته و یقینا اثرات خارجی موضوع که بعداً امیدوارم آشکار شود بر مردم افغانستان، فاکتورها و ضریب‌های متعدد دیگه که در منطقه در موضوعات امنیتی افغانستان رول بازی کرده، همیشه متاسفانه به نقص افغانستان، به خاطر ضعف افغانستان، به خاطر ضعف دولت افغانستان، ای هم بی تأثیر نبوده. در گذشته وقایعی که صورت گرفته، مثلا در جشن هشت ثور، در تجلیل روز هشت ثور، در اونجا هم ارگان های امنیتی مسئول بودن و به شورای ملی به ولسیجرگه خواسته شده بودن و اونجا استجواب صورت گرفت نستیزا و اینا قصور خود قبول کردن و عنانه افغانی متاسفانه شکل است که ما نمیتونیم ایره به جهان دیگه مقایسه بکنیم که چون در آلمان و در ایتالیا و در امریکا مردم زود استیفا میکنن و پارلمانشان قبول میکنن، در اینجا متاسفانه براتون بگم که ما عواطف افغانی آنقدر رقیق است که وقتی که یک کسی میاد در پیش نماینده های مردم و او قصور خود را اقرار میکنه، نماینده مردم یک تعدادش برشان رای نداد، یک تعداد رای تایید برشان داد و گفتن که یا قصور خود قبول کردن و ما اینا را مورد عفو قرار میتیم و به کار خود ادامه بتن. متاسفانه در افغانستان انانات ما گاگای به شکل منفی اثر میگذاره در سیستم سازی. ما معتقد به سیستم سازی زمانی که شدیم، زمانی که ما ملت هم مسئولیت پذیر شد، زمانی که دولت مثال قرار گرفت، رهبری سیاسی دولت الهام بخش شد و مثال قرار گرفت، من فکر میکنم که این موضوعات بسیار با آسانی حل میشه. اما متاسفانه امنیت افغانستان یک پدیده است که ضعف امنیت و عدم امنیت در افغانستان یک پدیده است که اثرات داخلی و خارجی داره و ما باید مسئولیت پذیرانه باید بگیم که تا قوت داخلی، توانمندی دولتی و رهبری سیاسی در افغانستان به مرحله نرسه که ما اثرات خارجی بدمنی را دفع بکنیم، یعنی ضعف داخلی ما سبب دستبازی های خارجی خواهد شد و اشخاص بسیار خوب ما امکان داره به دفعات مورد توطئه قرار بگیرن و تومه توطئه های خارجی ها و داخلی ها، مافیای داخلی و مافیای خارجی، زورگوهای داخلی و خارجی قرار بگیرن.
سلطان زاده صاحب، قسمی که شما هم اشاره کردین، تبصره های هم به سطح ملی و بین المللی صورت گرفت که گویا در عقب استعفای از دو مقام امنیتی افغانستان دست استخبارات برخی از کشورها است. شما این مسئله را تایید میکنین؟
من نمیخوام که آنقدر متعقن صحبت بکنم که منابطه که من کدام شواهد در دست دارم، مگر ما انسانای هستیم که شعور داریم، تعقل داریم و موضوعات جمع میکنیم، از اون نتیجه گیری میکنیم. شواهد در دست است، قرینه های در دست است و وقایع در گذشته صورت گرفته که در افغانستان همیش استخبارات خارجی، مخصوصا استخبارات ممالک همسایه، رول فوق العاده منفی به نقص افغانستان و به نفع منافع کوتاه مدت خود از اونا بازی کردن. متاسفانه این هم مستثنا نیست. در این مورد این دو نفر اشخاص بودن که حداقل اگر هیچ چیز دیگه نگویم در ساختن یک سیستم درست امنیتی در ادارات خود اقدام ورزیده بودن و من یقین دارم که این رول داشته. اما از او بگذاریم، از حکایت گویی کفایت میکنه و ما اینا را فکر بکنیم که اشخاص مستعد اگر هستن امکان داره در جای دیگه برای خود کار پیدا بکنن یا مورد استفاده قرار بگیرن. مرثیه خانی باید نکنیم در مورد افراد. در افغانستان رایج است که همیش مرثیه میگوییم وقتی که یک واقعه میشه. من فکر میکنم به طرف آینده باید بنگریم. امیدوار هستم که آواز ما به گوش اراکین امور طور برسه که اونا این صحبت ها را من حیث انتقاد نه بلکه من حیث یک نقد مثبت برای اصلاح امور استفاده از او بکنن. ما امیدوار هستم که تمنای ما را گوش بکنن که ما افراد را جاگزین افراد خوبی بسازیم که از اونا که بهتر باشن نه خرابتر.
بله سلام خیلی صاحب، من میخوام از شما بپرسم که استعفای محمد حنیف اطمر و امرالله صالح بالای سایر اراکین بلندرتبه دولتی چیست؟ آیا به نظر شما رایج شدن فرهنگ استعفا و مسئولیت پذیری در کشور کار خوبی است؟
فرهنگ مسئولیت پذیری یک اصل زرین است. این بسیار خوب است برای پیشرفت مملکت، بسیار تاثیرات خوبی داره، بخصوص برای امنیت. بخصوص برای امنیت این بسیار خوب تاثیرات داره که هر کس نتوانه شرافتمندانه از وظیفه خود برکنار شوه. ولی در افغانستان ما فکر نمی کنیم که این یک فرهنگ شوه، به خاطر ازی که تا حالی که تغییرات آمده، تا حالی که کسی نصب شده، با مصلحت ها شده، با زرای مصلحت های تنظیمی شده و غیره شده، و ای که اگر ای فرهنگ ما تصور نمی کنیم که در افغانستان ای رایج شود. و اگر ای فرهنگ شود، ای خوشبختی مردم افغانستان خواهد بود. ولی یک چیزی را ما میگیم که بازم پیشتر ما گفتیم که در انتخاب اشخاص دقت باید شود. در هر وقت، هر وقت ببین، اگر 8 صبر جدی گرفته میشد، جدی بازپرس میشد، مثل که از دو نفر شد، اگر از اونا جدی بازپرس میشد، اینمی وقت نمیشد. چرا؟ او وقت را بسیار سطحی تر شد. یعنی آله که این وقت شد، این باید ما باز همه گپ خودت تایید میکنیم که باید در ایوازی از یا کسانی که نصب میشوه، کسانی که مقرر میشوه، این طور دلیل باری به مردم نتن که عمود و نفره وقتی هن کساری باید تعیین بکنه که از یا کرده بهتر، خوبتر با وضع امنیتی کشور بیندیشد و وضع امنیتی کشور خوب تنظیم بکنه. همین پلان هایی که این دو نفر روی کار کرده، اینا را عقب نزنه، اینا را با پیش پرته، اینا را جد بکنه. و علاوه بریزی امون کسی که تعیین میشه، برای می هم ما ایره میگیم که وزارت داخله از ظرفیت ها بسیار کافی ظرفیت ها داره و وزیر داخله، رئیس امنیت دولتی و وزیر داخله، بخصوص وزیر داخله باید از ظرفیت های مسلکی خود کار بگیره، باید از ظرفیت های با تجربه خود کار بگیره، اون باید پلان های امنیتی وسیع باید داشته باشه، باید جب اینا کار بگیره تا وضع امنیتی خوبتر شود.
تشکر. تا قد صاحب میخواییم داخل شما بپرسم که به نظر شما آیا اشخاص مجرب و کارفهم وجود داره که جاگزین از این دو مقام شوند؟ و چطور اشخاص باشه به نظر شما؟
بسیار زیاد قحط و رجال نیست. افغان ها ما مسلک اشخاص و افراد بسیار بی نهایت خوب مسلکی بسیار زیاد داریم که پشت تبنگ ها استاد است یا مزدور کدام تاجر است یا در شرکتش باعث کمیشن کار کار میکنه و رتبه هایشان هم ایجاب میکنه که کارهای بسیار سودمند برای کشور ما اجرا کنه و شخصیتشان هم پاکیشان و نجابتشان حاصل کسب. ما یک مثال فرهنگ گفتن، کاش که فرهنگی رقم می بود که ما میتونستیم که یک وزارت، یک وزارتخانه فرض کنین، یک وزارت اقتصادی یا یک وزارت چیز فرهنگی در اوجه ما مثل سابق، مثل قبلا که در وقت زمان شهید دکتر حسین نجیب الله یک سیستمی بود که استخبار او گرچه بازی میگه که خوب کار نبود به خاطر که نظام پلیسی بود، نظام استخباراتی بود و نظامی بود که خود سر تمام شؤونات زندگی حاکم بود، ولی در شرایطی که یک مملکت جنگ زده مثل افغانستان که دو 30 سال جنگ شده باشه، قبل از 30 سال هم یک ملک شاریده باشه، هیچ کس دی ملک کار نکرده باشه، نه پادشاه نه دیگه، و در این ملک وقتی که ما دفتن فوراً شما دموکراسی رو میارین و دموکراسی هم از غربی کده بالاترش و لجام‌گسیختگی اداری هم به حد باشه که هر کس چیزی که سوء استفاده کنه، فساد کنه، هیچ کس نباشه که از او سوال کنه. ما میگم که از اتمر کدام آدمای لایق و برجسته و بسیار کاری پیدا میشه در این ملک، از امرالله صالح کدام پیدا میشه با مراتب بیشتر، ولی در حالتی که او دست و پاش بسته باشه و اجرات کرده نمیتونه، اگر هر قدر شما قهرمان نپیلودم بیارین هیچ کار کرده نمیتونم.
در آخر بسیار نظر کوتاهی تنه بگین که چی رقم اشخاص باید در این دو پست تعیین شوند؟ بسیار خلاص
فکر میکنم که از همه چیزها کرده در افغانستان ما باید به شایسته سالاری و به اشخاص فکر بکنیم که اونا معتقد به یک فلسفه معین اداری هستند که در اون فلسفه سیستم سازی باید در رأس تصمیم گیری ها قرار داشته باشه. ما در یک دموکراسی مردم سالار نمیتونیم اشخاص را بگماریم که اونا معتقد باشن که سیستم استخباراتی و سیستم امنیتی ما به یک هیولای مخوف تبدیل شود که مردم در خانه های خود خواب کرده نتانن. ما این خاطرات در گذشته ها داریم که مردم افغانستان از دست امنیت دولتی و از دست سازمان های امنیتی حتی در خانه های خود آرام نبودن. حداقل در این 8 سال این کردیت به تمام مردم افغانستان، به مبارزات مردم افغانستان و از رئیس جمهور تا به پایین ترین فرد افغانی کردیت میرسه که در این 8 سال ما توانستیم ادارات امنیتی خود حداقل امو چیزی را که اونا به مردم میرسانن، امو چهره را که اونا به مردم ارائه میکنن، چهره را به یک چهره غیر مخوف تبدیل کردیم. این چهره چهره است که باید نگاه شوه در امنیت دولتی افغانستان و در وزارت داخلی افغانستان. ما باید پلیس ضامن امنیت مردم افغانستان بسازیم، ادارات امنیتی ریاست عمومی امنیت ملی را کارکنانش باید ضامن امنیت ملی مردم افغانستان بسازیم و آقای صالح و آقای اتمر در این را کوشش های زیاد کردن و فرهنگی را که آقای صالح داری امنیت ملی آورده یک فرهنگی که در افغانستان در اداره ادارات امنیت ملی افغانستان وجود نداشته در تاریخ از این اداره، همیش مردم از او اداره میترسیدن، همیش مردم کشته میشدن، همیش بندی میشدن و این اداره امروز رشت فرق کرده در یک جامعه دموکراتیک. چهره ادارات امنیتی منیس ادارات خادم باید باقی بانه و در یک دموکراسی 100% امنیت نمیتونه بیایه مگر اینکه مردم در آوردن امنیت شامل نشوند. ما آزادی های مردمی را و سیستم پلیسی را در یک تعادل باید نگاه بکنیم، سیستم استخباراتی را در یک تعادل نگاه بکنیم و مردم باید انگیزه بتیم و الهام بتیم تا در آوردن امنیت خود کوشا باشن.
بله تشکر. خوب شنونده های محترم، نظریات مهمانان برنامه را در این مورد شنیدیم. باید یادآور شویم که ما تلاش کردیم تا در این بحث یکی از نماینده های حکومت افغانستان را نیز داشته باشیم اما موفق نشدیم. ولی وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به روز دوشنبه در یک نشست خبری موضوع حکومت را چنین بیان نمود:
مقامات امنیتی ما با پذیرفتن از این که کوتاهی شده بود در تأمین امنیت رویداد بسیار تاریخی افغانستان که جرگه ملی مشورتی ساله شده بود استعفا کردن و رئیس جمهور هم به خاطر از این که این مسئولیت پذیری از اینا را و این شهامت از اینا را پذیرفته باشه و از طرف دیگه حکومت افغانستان با مردم افغانستان حساب‌ده باشه و حکومت افغانستان مسئولیت بگیره در قبال همچون رویدادها ای استعفا را پذیرفتند.
از مهمانان گرامی نهایت تشکر میکنیم. زنده باشین.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.